سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. 22 اردیبهشت ماه، امیدوارم خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبح بخیر. بنیامین صدر هستم، همراه ما باشید با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سران بریتانیا و آمریکا با محکوم کردن اقدامات ایران توافق کردند که درباره تاثیر تحریم ها گفتگو کنند.
مدیر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استعفا کرد.
دو شرکت ترابری دریایی درباره فعالیت‌های اقتصادی خود در ایران تجدید نظر می‌کنند.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در یک تماس تلفنی آنچرا که اقدامات تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی ایران در منطقه خواندند محکوم کردند. به گزارش رویترز، سران دو کشور حمله‌های موشکی تحریک‌آمیز منتسب به سپاه قدس ایران علیه اسرائیل را محکوم کردند. خانم می در این گفتگوی تلفنی همچنین با آقای ترامپ توافق کرد که بر سر بررسی تأثیر احتمالی تحریم‌های آمریکا بر شرکت‌هایی که در ایران کسب و کار دارند گفتگو شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه گذشته آمریکا را از توافق هسته‌ای با ایران خارج و اعلام کرد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی دوباره احیا می‌شود. در همین حال کاخ سفید دیروز جمعه در بیانیه‌ای از آنچه خیره‌سری‌های حکومت ایران در قبال عربستان و اسرائیل نامید انتقاد کرد و هشدار داد که این رفتارها تهدیدی جدی برای ثبات خاورمیانه است. این بیانیه پس از آن منتشر شد که اسرائیل روز پنجشنبه نیروی قدس سپاه پاسداران را متهم کرد که از خاک سوریه چندین موشک به سوی بلندی‌های جولان که در کنترل اسرائیل است شلیک کرده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه از استعفای ناگهانی ترو وارجیورانتا مدیر بازرسان خود خبر داد. این نهاد وابسته به سازمان ملل توضیحی درباره دلایل این استعفا ارائه نکرده است. آقای وارجیورانتا در سالهای اخیر چندین بار به ایران سفر کرده بود و از جمله در بازدید از منطقه نظامی پارچین در آبان ماه سال 94 یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را همراهی کرد. این استعفا سه روز پس از تصمیم آمریکا به خروج از توافق هسته‌ای با ایران صورت گرفته است. ترو وارجیورانتا که فنلاندی است، از حدود 4.5 سال قبل معاونت مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیر بخش حفاظت این سازمان بود.
دو شرکت بزرگ ترابری دنیا بعد از تصمیم آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای در حال تجدید نظر در فعالیت‌های خود در ایران هستند. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد شرکت‌های مایرس کلاین و شرکت کشتیرانی مدیترانه MSC از قصد خود برای تجدید نظر در فعالیت‌های مربوط به ایران خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سه‌شنبه این هفته با خروج کشورش از توافق هسته‌ای به دولت خود دستور داد تا در موعد مقرر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را اجرا کند. شرکت MSC که دفتر آن در سوئیس است، روز جمعه اعلام کرد که از چارچوب زمانی مشخص شده از سوی دولت آمریکا پیروی می‌کند و در حال بررسی و تجدید نظر در مناسبات تجاری با ایران است. همچنین روز جمعه شرکت دانمارکی مایرس کلاین در بیانیه‌ای خبر داد که پذیرش سفارش حمل و نقل محموله‌هایی را که در فهرست وزارت خزانه‌داری آمریکا قید شده متوقف کرده است. این در حالی است که دولت‌های فرانسه و آلمان که دو کشور قدرتمند اقتصادی اروپا هستند تلاش می‌کنند تا برای حفاظت از منافع اقتصادی خود در ایران اقدام‌هایی را انجام دهند.
وزیر دفاع اسرائیل از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست که نیروهای ایرانی و شاخه قدس سپاه پاسداران به رهبری قاسم سلیمانی را از سوریه بیرون کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، آویگدور لیبرمن روز جمعه حضور نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه را مشکل‌زا و آسیب رسان عنوان کرد. آقای لیبرمن همچنین گفت که بحران هنوز پایان نیافته و اسرائیل اوضاع را می‌سنجد. اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد به تمامی مواضع نیروهای ایرانی در سوریه حمله کرده است. مقام‌های تل‌آویو این اقدام را واکنشی به شلیک موشک‌های نیروی قدس سپاه پاسداران به مواضع اسرائیل در بلندی‌های جولان توصیف کردند. ایران ضمن محکوم کردن حملات اسرائیل، اتهام پرتاب موشک‌های منصوب به ایران را بهانه‌های خود ساخته و بی‌پایه و اساس نامیده است. اسرائیل بارها هشدار داده است که حضور نظامی ایران در سوریه و در مرز خود با این کشور را تحمل نخواهد کرد.
برخی خبرها حاکی است که تعدادی از معلمان بازداشت شده در تجمع اعتراضی روز پنجشنبه مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران با دستبند و پابند به دادسرای اوین منتقل شدند. یکی از فعالان حقوق صنفی معلمان به رادیو فردا گفته که محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران، و رسول بداغی، رحمان آبدینی، اسماعیل گرامی، حسین غلامی و عالیه اقدام دوست به اوین منتقل شدند. در تجمع اعتراضی روز گذشته معلمان در تهران که با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد، دست کم 15 تن بازداشت شدند که 5 تن از بازداشت شدگان پس از چند ساعت آزاد شدند. یکی از نزدیکان محمد حبیبی، فعال حقوق صنفی معلمان، نیز به رادیو فردا گفته که از زمان بازداشت او از وضعیت او هیچ خبری نیست. محمد بتایی، وزیر آموزش و پرورش، در حساب توییتر خود تجمع روز پنجشنبه معلمان را بدون مجوز و به دور از تدبیر و انصاف خوانده و در این حال گفته که پیگیر وضعیت معلمان شرکت کننده در تجمع روز پنجشنبه است. همزمان با تهران در چندین شهر دیگر ایران نیز تجمعات اعتراضی معلمان در اعتراض به وضعیت صنفی و معیشتی آموزگاران برگزار شد.
وزارت راه و شهرسازی میگوید که ایران منتظر است تا شرکت ایرباس موضع خود در قبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و سرنوشت ده‌ها هواپیمای خریدار شده از این شرکت را مشخص کند. خبرگزاری فارس روز جمعه به نقل از اسخر فخری کاشان، مشاور وزیر راه و شهرسازی ایران، گزارش داد که ایرباس تا چند روز آینده تصمیم خود را اعلام می‌کند. ایران حدود 2 سال قبل در قراردادی به ارزش تقریبی 20 میلیارد دلار 100 فروند هواپیما به شرکت چند ملیتی اروپایی ایرباس سفارش داد. در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، واشنگتن اعلام کرده که دیگر مجوزی برای صادرات هواپیما و قطعات هواپیما به شرکت‌های هواپیماسازی نمی‌دهد تا به ایران هواپیما بفروشند. این در حالی است که ایرباس در تولید هواپیماهای خود از تکنولوژی و قطعات آمریکایی استفاده می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که ما تنها یک پیام به بشار اسد داریم که نیروهای ایران و شاخه قدس سپاه پاسداران را از سوریه بیرون کنه، زیرا حضور آنها تنها باعث زیانه. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، از نظر شما این خواسته اسرائیل پس از حملاتی که به مواضع نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی صورت گرفت تا چه حد واقع‌بینانه و قابل اجراست؟
خب این خواسته در درجه اول سوریه رو در یک وضعیت سختی قرار میده. ها به حال سوریه هم به حمایت ایران و هم به حمایت روسیه نیاز داشته و بقای بشار اسد تا به امروز بیشتر از حمایت این دو کشور بوده. اما خانواده اسد در مجموع رابطهشون با اسرائیل هم خیلی پراگماتیک بوده و از رویاروی مستقیم با اسرائیل تفره رفتن. بنابراین اگر یک چنین به اصطلاح خواسته مطرح شده باشه، خانخا اون رو در نظر میگیرن، منتها بایستی زبان لازم رو برای طرح اون با ایران به اصطلاح پیدا بکنن و مطرح بکنن. و این قضیه با توجه به اینکه آمریکا هم از پیمان برجام در واقع خارج شده، خانخا یک مقداری گره میخوره. خروج آمریکا از برجام سختی های اقتصادی رو متوجه ایران میکنه و شاید ایران هم بهترین راهش این باشه که برای گریز از تنش‌های منطقه‌ای یک چنین کاری رو حالا یا به تدریج یا به صورتی که خیلی هم از لحاظ پرستیژی براش منفی نباشه انجام بده. بر صورت عوارض داخلی ادامه این وضعیت رو هم باید در نظر بگیریم، با توجه به بحرانی بودن مسائل داخلی ایران و انفجاری بودن قضایای داخلی. در هر حال به نظر میاد که پیشنهادی است که به نفع ایران باشه.
خب ایران تا کنون نسبت به حملات اسرائیل سکوت کرده. به نظر شما این سکوت راهکاری برای اثر گذروندن بحران جاری یا اینکه تهران مشکل راهبردی در سوریه پیدا کرده؟
من فکر کنم هر دو تا قضیه مطرح هستش. برای اینکه یک سر قضیه این هستش که اگر ایران این حملات رو تایید بکنه که ناشی از حملات متقابل ایران بوده، حملات اسرائیل، اون موقع خودش رو صراحتاً درگیر جنگ میکنه با اسرائیل. محافل تندرو و بنیادگرای ایرانی مثل خطیب نماز جمعه البته همچنان تهدیداشون رو ادامه میدن، چون اونا اساس فکرشون به اصطلاح استراتژیک نیست بلکه ایدئولوژیک و مذهبی هستش. ولی محافل رسمی مثل سخنگوهای وزارت خارجه سعی میکنن بگن که اینها حق دفاع مشروع و متقابل سوریه بوده در مقابل اقدامات متجاوزانه اسرائیل و این قبیل حرفا، که در واقع اگر یک همچنین مسئله هست این رو باید سوریه بگه نه ایران. و به هر صورت به نظر میاد که تهران میخواد در دراز مدت از این مشکل راهبردی که کم کم داره خودش رو بروز میده، با توجه به سوال اول شما هم البته اینو در نظر بگیریم، میخواد از این مشکل راهبردی فرار بکنه و در این عالم در کوتاه مدت نمیخواد با اسرائیل روبرو بشه و مواجهه جنگی داشته باشه.
مشاور نظامی ولادیمیر پوتین روز جمعه روز گذشته اعلام کرد که روسیه برخلاف وعده های قبلی سامانه دفاع ضد موشکی S-300 رو به دمشق تحویل نمیده. آیا میشه نتیجه گرفت که مسکو در بحران جاری بیشتر جانب تل آویو رو گرفته تا تهران؟
رابطه اسرائیل و مسکو یک رابطه خیلی قدیمی است، حالا قبل از دوران پوتین هم برمیگرده، ولی شخص نتانیاهو با ولادیمیر پوتین روابط شخصی داره و معمولا هم در سفرهاش به مسکو از او به اصطلاح کمک میخواد و راهنمایی میخواد و حرفای او رو گاهی وقتا هم گوش میکنه. به نظر میاد که کرملین یا گفتاری که ما از کرملین هم میشنویم این نظر رو تایید میکنه که روسیه مایل در این بحران منطقه‌ای یک نقش میانجیگری رو بازی بکنه و به نوعی برای خودش اعتبار دیپلماتیک هم بخره. و اگر یادمون باشه چند روز پیش پیشنهاد کرده بود که مشکل ایران و اسرائیل باید از طریق گفتگو حل بشه. البته این بعیده که ایران و اسرائیل سر یه میز بشینن با هم دیگه صحبت بکنن، ولی این امکان وجود داره که هر کدوم به اصطلاح به تنهایی با مسکو صحبت بکنن و مسکو این نقش رابطه رو انجام بده بین اونها. از اون گذشته تعویق انداختن تحویل S-300 به سوریه که من فکر میکنم بیشتر به عقب انداختن باشه و نه اینکه به طور دائم اون رو تحویل نده، چون به هر صورت روسیه برای سوریه خوابهای دراز مدت داره و میخواد اونجا رو تبدیل بکنه به یک پایگاه ایدئولوژیک استراتژیک و مرکزی که خریدار تسلیحات بعدی روسیه باشه. بنابراین میشه گفتش که فقط موقتاً این ممکنه به عقب افتاده باشه.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای رئیس جمهور، آقای روحانی، آقای عزیز، آیا معلم را باید دست بسته و پا بسته به دادگاه برد؟ آقای خامنه ای فکر کن نکنید این کار. آقای روحانی میگه شما رئیس جمهور نیستید، نکنید این همه ظلم، به ظلم گرفتار بشوید انشاءالله.
والا ما هیچ تأثیری ندیدیم از این توافق برجام ته این چند ساله که توافق انجام شده رو زندگیمون، اتفاقا برعکس کالاها گرون شده، همه چی رفته بالا، معلوم نشد این پولایی که از آمریکا گرفته شد کجا رفت و اینا. فقط چیزی که داریم میشنویم هر روز قیمت دلار داره میره بالا و بدبختی ها بیشتر میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. با سبب درگیری‌های نظامی اسرائیل و نیروهای سپاه پاسداران در سوریه چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در طبق یک خودش از درگیری‌های راکتی و بمباران‌هایی که در سوریه انجام شد، بخشش از سوی اسرائیل و بخشش هم این روزنامه اون رو نیروهای مقاومت توصیف کرده به عنوان شب انتقام موشکی در جولان یاد کرده. البته روزنامه جوان یک بخشی رو هم تحت عنوان یادداشتی منتشر کرده از سعدالله زارعی که این اظهارات در واقع سخنرانی ایشون هست در نماز جمعه تهران به عنوان سخنران پیش از خطبه ها، که آقای سعدالله زارعی گفته که این انتقام نیروهای جبهه مقاومت بوده و تأکید کرده که اسرائیلی ها توسط مقامات روسیه برای جمهوری اسلامی پیام دادن که این درگیری ها گسترش پیدا نکنه و اسرائیل هم در مقابل دیگه به مواضع نیروهای سپاه جمهوری اسلامی در سوریه حمله نخواهد کرد. روزنامه ابتکار هم با تیتر بازی خطرناک اسرائیل در سوریه نوشته که این حملاتی که اسرائیل انجام داد و اونطوری که این روزنامه نوشته تعدادی راکت و موشک هم از سوریه به بخش جولان که تحت اختیار اسرائیل هست شلیک شد رو این روزنامه انتقام حملات پیشین اسرائیل به برخی مواضع در سوریه توصیف کرده و نوشته که این اقدام از سوی سوریه انجام شده.
خب ارزیابی روزنامه ها از این درگیری ها و پیامدهای احتمالی اون چیه؟
روزنامه آرمان امروز در صفحه اصلی خودش کل این ماجرا رو تلیه جنگ جولان توصیف کرده و نوشته که این دامی است که همزمان با خروج آمریکا از برجام برای جمهوری اسلامی در سوریه پهن شده. تحریک اونطوری که این روزنامه نوشته این حملاتی که اسرائیل از چندی پیش به برخی مواضع نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه انجام داده تحریکی بوده که جمهوری اسلامی یا نیروهای سپاه قدس که شاخه برومندی سپاه پاسداران هستند عملیات متقابل انجام بدن و این به یک درگیری بزرگتری در میان ایران و اسرائیل ختم بشه که روزنامه آرمان خواستار خویشتنداری مقامهای جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در این زمینه شده. روزنامه قانون البته غیر از این که در تیتر خودش غلط دیکته‌ای داره و رخصت رو به نادرست نوشته، تأکید کرده که این حملاتی که اسرائیل انجام میده با هماهنگی روسیه هست و روسیه سعی میکنه که سکوت کنه در قبال حملاتی که اسرائیل به مواضع نیروهای سپاه در سوریه انجام میده. تحلیل این روزنامه این هست که اسرائیل قصد داره که پایگاه های نظامی فعلی نیروهای سپاه به پایگاه دائمی تبدیل نشه. روزنامه کیهان هم با تیتر سراسیمگی نتانیاهو از ضرب شست جولان نوشته که اسرائیل قدرت اطلاعاتیش ضعیف شده و اگر اون ادعایی که اسرائیل داره که قدرت اطلاعاتی بسیار قوی داره عملی بود و درست بود، در این صورت نباید از اساس این حملات انجام میشد. کیهان اشاره‌ای نکرده که آیا این راکت ها و موشک هایی که پرتاب شده به اهدافی در اسرائیل اصابت کرده یا نه. و روزنامه ایران هم در یادداشتی با عنوان هنر ریختن آب بر آتش بحران تاکید کرده که جمهوری اسلامی باید با کشورهای عرب منطقه روابط نزدیکتری برقرار کنه و سعی کنه بحران‌های خودش رو با اونها حل کنه و جلوگیری کنه از نزدیکی بیشتر اسرائیل با کشورهای عرب که این به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود اگر این دو به هم نزدیک بشن.
بله ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما سرخط چند خبر. سران بریتانیا و آمریکا با محکوم کردن اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران توافق کردند که درباره تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های اروپایی حاضر در تهران گفتگو کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه از استعفای ناگهانی ترو واریورانتا مدیر بازرسان خود خبر داد. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد شرکت‌های ترابری مارسک لاین و شرکت کشتیرانی مدیترانه MSC از قصد خود برای تجدید نظر در فعالیت‌های مربوط به ایران خبر دادند. وزیر دفاع اسرائیل از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست که نیروهای ایرانی و شاخه قدس سپاه پاسداران به رهبری قاسم سلیمانی را از سوریه بیرون کنند. برخی خبرها آکیست که تعدادی از معلمان بازداشت شده در تجمع اعتراضی روز پنجشنبه مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران با دستبند و پابند به دادسرای اوین منتقل شدند. وزارت راه و شهرسازی میگوید که ایران منتظر است تا شرکت ایرباس موضع خود در قبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و سرنوشت ده‌ها هواپیمای خریداری شده از این شرکت را مشخص کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در بیانیه‌ای به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای واکنششان داد. آقای احمدی نژاد گفته با مذاکرات مخفیانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در سال 1391 در عمان انجام دادند در آن مقطع مخالف بوده و این را در حضور مقام‌های ارشد نظام بیان کرده است. روسیه به دنبال سفر بنیامین نتانیاهو به این کشور سامانه موشکی S-300 را به سوریه نمی‌دهد. مدیریت بحران استان خوزستان از تعطیلی مدرسه ها و مراکز آموزشی در 10 شهر آن استان در روز شنبه به دلیل آلودگی هوا خبر داد.
ما امروز 12 ماه می روز جهانی پرستار نامگذاری شده. گزارشی ببینیم و بشنویم از آوا اسفندیاری در این رابطه.
12 ماه می 22 اردیبهشت روز جهانی پرستار است. 198 سال پیش در چنین روزی فلورانس نایتینگل در بریتانیا به دنیا آمد. زنی که او را بنیانگذار پرستاری به معنای امروزی می دانند. او در سال 1853 وقتی 33 سال داشت در جریان جنگ میان امپراتوری عثمانی و روسیه همراه با 34 پرستار زن دیگر برای درمان مجروحان به عثمانی رفت. فلورانس و همراهانش بسیاری از مجروحان را نجات دادند و پس از آن که خودش هم بیمار شد به بریتانیا برگشت، اما فداکاری او بر سر زبانها افتاد. شورای بین المللی پرستاران از سالها پیش روز تولد فلورانس نایتینگل را به عنوان روز جهانی پرستار نامگذاری کرده است. روزی برای بیان مشکلات پرستاران و تلاش برای بهبود وضعیت آنها در سراسر جهان. امسال روز جهانی پرستار با این شعار برگزار می شود: پرستاران صدایی برای رهبری، سلامتی یک حق انسانی است. شورای بین المللی پرستاران درباره این شعار می گوید سلامت یک حق انسانی است و برای دسترسی به سلامت باید سلامت پرستاران تأمین و تضمین شود، چرا که حق سلامت پرستاران یکی از ارکان مهم بالا بردن کیفیت درمان و ایمنی بیماران است. برای همین فراهم کردن محیط کاری امن و امنیت شغلی، حق بیمه مناسب و دسترسی به منابع روزآمد آموزش از اصولی هستند که می توانند در بهبود وضعیت پرستاران راهگشا باشند. ایران از اعضای شورای بین المللی پرستاران است، اما در تقویم رسمی خود روز دیگری را به مناسبت تولد یکی از چهره‌های مقدس تشیع به عنوان روز پرستار نامگذاری کرده است. وضعیت شغلی و معیشتی پرستاران در ایران چندان مناسب نیست. بالا بودن ساعت کار، شیفت‌های شبانه و طولانی و دستمزدهای پایین از جمله عواملی هستند که به مهاجرت پرستاران از ایران در سال‌های اخیر دامن زده‌اند. در یک دهه گذشته سیستم بهداشت و درمان ایران بارها شاهد اعتراضات صنفی پرستاران بوده. یکی از خواسته‌های اصلی پرستاران اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است. این قانون در 4 تیر 1386 به تصویب مجلس رسید، اما با گذشت نزدیک به 11 سال هنوز اجرا نشده است. رفع تبعیض و شکاف بسیار میان حقوق پزشکان با پرستاران در نظام بهداشت و درمان ایران از دیگر مواردی است که نارضایتی پرستاران را در پی داشته است. این شکاف پس از اجرای طرح تحول سلامت بیشتر هم شده است. مدیران نظام بهداشت و درمان ایران وضعیت نامناسب پرستاران و مطالبات آنها را انکار نمی کنند، اما می گویند به دلیل کمبود منابع مالی امکان تامین این خواسته ها را ندارند. پاسخی که نه گره ای از مشکلات پرستاران باز می کند و نه می تواند به بهبود نظام پرستاری منجر شود.
خب نوبت میرسه به مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از اشتباه فدراسیون کوهنوردی تا ناکامی جودوی ایران در بیروت.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. دو عضو تیم ملی کبدی ایران که در رقابت‌های کاپ جهانی به میزبانی استرالیا حضور داشتند و از بازگشت به ایران خودداری کردند، سوژه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ورزشی بودند در هفته‌های اخیر و شایعه پناهندگی اونها مطرح شده بود و رئیس فدراسیون کبدی موضوع رو تکذیب کرد و گفت که اونا برای توافق با یک تیم باشگاهی در استرالیا موندن و به زودی به ایران برمیگردن. اما مجتبی شادکام و امیر دهخانی، این دو ورزشکار، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا برای اولین بار رسما تاکید کردند و تایید کردند که از دولت استرالیا درخواست پناهندگی کردند. این دو دلیل اقدام خودشون رو حق‌کشی، پارتی‌بازی و فساد گسترده در ورزش ایران عنوان کردن. همچنین نفوذ گسترده چهره‌های نظامی در فدراسیون‌های ورزشی و اشاره به ماجرای حجاب مربی مرد تایلندی و تاکید بر این که با چنین وضعیتی ما در این فدراسیون و در واقع رشته ورزشی کبدی کار می‌کردیم، در ورزشی که حتی به یک مربی مرد خارجی تاکید میشه که باید از حجاب استفاده کنه برای ورود به سالن. تصور کنید که سایر تصمیمات و برنامه ریزی های اونا به چه صورتیه. برای ما که شبانه روز در این رشته ورزشی فعال هستیم، در ایران فعالیت میکنیم و عضو تیم ملی بودیم و در اردوهای مختلف حضور داشتیم و به همین خاطر نمیتونستیم دیگه ادامه بدیم و تصمیم گرفتیم که به ایران بر نگردیم. خبر بعدی درباره رضا علیپور، قهرمان سنگ‌نوردی جهان، رکورددار سنگ‌نوردی سرعت در جهان، که در چین حضور داره برای شرکت در جام جهانی، اما مطلبی رو در اینستاگرامش منتشر کرد مبنی بر اینکه فدراسیون کوهنوردی ایران ثبت نام او رو به اشتباه انجام داده و اجازه حضور در مسابقات رو بهش ندادن و بدون رقابت باید به ایران برگرده. زارعی، رئیس فدراسیون کوهنوردی، عذرخواهی کرده در مصاحبه خبرگزاری فارس و گفته که این اشتباه ما بوده، جای توجیه هم نداره، اما در این حال گفته که اروپایی ها هم به گفته اون نامردی کردند و دلشون نمیخواد که ورزشکار ایرانی طبق ادعای آقای زارعی در مسابقات شرکت کنند. و خبر آخر، رقابت های جودوی نوجوانان آسیا در بیروت و ناکامی ایران. با 10 نماینده ایران در این مسابقات حضور داشت که فقط یک مدال ابوالفضل شجاعی گرفت، فقط یک نشان برنز، بقیه از گردونه رقابت ها حذف شدن. اما همزمان کشتی فرنگی نوجوانان آسیا در ازبکستان 4 طلا برای ایران و قهرمانی نوجوانان ایرانی. امروز همچنین فینال فوتسال زنان آسیا برگزار میشه و ایران در برابر ژاپن برای کسب جام قهرمانی تلاش خواهد کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
سلام و صبح بخیر مجدد. ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر همچنان با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری ایران و جهان.
سران بریتانیا و آمریکا با محکوم کردن اقدامات ایران توافق کردند که درباره تأثیر تحریم‌ها گفتگو کنند.
مدیر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استعفا کرد.
دو شرکت ترابری دریایی درباره فعالیت‌های اقتصادی خود در ایران تجدید نظر می‌کنند.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک تماس تلفنی آنچه را اقدام‌های تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی ایران در منطقه خواندند محکوم کردند. به گزارش رویترز سران دو کشور حمله‌های موشکی تحریک‌آمیز منتسب به سپاه قدس ایران علیه اسرائیل را محکوم کردند. خانم می در این گفتگوی تلفنی همچنین با آقای ترامپ توافق کرد که بر سر بررسی تأثیر احتمالی تحریم‌های آمریکا بر شرکت‌هایی که در ایران کسب و کار دارند گفتگو شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه گذشته آمریکا را از توافق هسته‌ای با ایران خارج و اعلام کرد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران دوباره احیا می‌شوند. در همین حال کاخ سفید دیروز جمعه در بیانیه‌ای از آنچه خیره‌سری‌های حکومت ایران در قبال عربستان و اسرائیل نامید انتقاد کرد و هشدار داد که این رفتارها تهدیدی جدی برای ثبات خاورمیانه است. این بیانیه پس از آن منتشر شد که اسرائیل روز پنجشنبه نیروی قدس سپاه پاسداران را متهم کرد که از خاک سوریه چندین موشک به سوی بلندی‌های جولان که در کنترل اسرائیل است شلیک کرده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه از استعفای ناگهانی ترو وارجیورانتا مدیر بازرسان خود خبر داد. این نهاد وابسته به سازمان ملل توضیحی درباره دلایل این استعفا ارائه نکرده است. آقای وارجیورانتا در سالهای اخیر چندین بار به ایران سفر کرده بود و از جمله در بازدید از منطقه نظامی پارچین در آبان ماه سال 94 یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را همراهی کرد. این استعفا سه روز پس از تصمیم آمریکا به خروج از توافق هسته‌ای با ایران صورت گرفته است. ترو وارجیورانتا که فنلاندی است از حدود 4.5 سال قبل معاونت مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیر بخش حفاظت این سازمان بود.
دو شرکت بزرگ ترابری دنیا بعد از تصمیم آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای در حال تجدید نظر در فعالیت‌های خود در ایران هستند. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد شرکت‌های مایرس کلاین و شرکت کشتیرانی مدیترانه MSC از قصد خود برای تجدید نظر در فعالیت‌های مربوط به ایران خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سه‌شنبه این هفته با خروج کشورش از توافق هسته‌ای به دولت خود دستور داد تا در موعد مقرر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را اجرا کند. شرکت MSC که دفتر آن در سوئیس است روز جمعه اعلام کرد که از چارچوب زمانی مشخص شده از سوی دولت آمریکا پیروی می‌کند و در حال بررسی و تجدید نظر در مناسبات تجاری با ایران است. همچنین روز جمعه شرکت دانمارکی مایرس کلاین نیز در بیانیه‌ای خبر داد که پذیرش سفارش حمل و نقل محموله‌هایی را که در فهرست وزارت خزانه‌داری آمریکا قید شده متوقف کرده است. این در حالی است که دولت‌های فرانسه و آلمان که دو کشور قدرتمند اقتصادی اروپا هستند تلاش می‌کنند تا برای حفاظت از منافع اقتصادی خود در ایران اقدام‌هایی را انجام دهند.
وزیر دفاع اسرائیل از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست که نیروهای ایرانی و شاخه قدس سپاه پاسداران به رهبری قاسم سلیمانی را از سوریه بیرون کنند. به گزارش آسوشیتد پرس آویگدور لیبرمن روز جمعه حضور نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه را مشکلزا و آسیب رسان عنوان کرد. آقای لیبرمن همچنین گفت که بحران هنوز پایان نیافته و اسرائیل اوضاع را می‌سنجد. اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد به تمامی مواضع نیروهای ایرانی در سوریه حمله کرده است. مقام‌های تل‌آویو این اقدام را واکنشی به شلیک موشک‌های نیروی قدس سپاه پاسداران به مواضع اسرائیل در بلندی‌های جولان توصیف کردند. ایران ضمن محکوم کردن حملات اسرائیل اتهام پرتاب موشک‌های منصوب به ایران را بهانه‌های خودساخته و بی‌پایه و اساس نامیده است. اسرائیل بارها هشدار داده است که حضور نظامی ایران در سوریه و در مرز خود با این کشور را تحمل نخواهد کرد.
برخی خبرها کیست که تعدادی از معلمان بازداشت شده در تجمع اعتراضی روز پنجشنبه مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران با دستبند و پابند به دادسرای اوین رفتند. یکی از فعالان حقوق صنفی معلمان به رادیو فردا گفته که محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران و رسول بداغی، رحمان آبدینی، اسماعیل گرامی، حسین غلامی و عالیه اقدام دوست به اوین منتقل شدند. در تجمع اعتراضی روز گذشته معلمان تهران که با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد، دست کم 15 تن بازداشت شدند. 5 تن از بازداشت شدگان پس از چند ساعت آزاد شدند. یکی از نزدیکان محمد حبیبی، فعال حقوق صنفی معلمان، نیز به رادیو فردا گفته که از زمان بازداشت او از وضعیتش هیچ خبری نیست. محمد بطایی، وزیر آموزش و پرورش، در حساب توییتر خود تجمع روز پنجشنبه معلمان را بدون مجوز و به دور از تدبیر و به گفته او انصاف خوانده و در عین حال گفته که پیگیر وضعیت معلمان شرکت کننده در تجمع روز پنجشنبه است. همزمان با تهران در چند شهر دیگر ایران نیز تجمع‌های اعتراضی معلمان در اعتراض به وضعیت صنفی و معیشتی آموزگاران برگزار شد.
وزارت راه و شهرسازی میگوید که ایران منتظر است تا شرکت ایرباس موضع خود در قبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و سرنوشت ده‌ها هواپیمای خریداری شده از این شرکت را مشخص کند. خبرگزاری فارس روز جمعه به نقل از اسخر فخری کاشان، مشاور وزیر راه و شهرسازی ایران، گزارش داد که ایرباس تا چند روز آینده تصمیم خود را اعلام می‌کند. ایران حدود 2 سال قبل در قراردادی به ارزش تقریبی 20 میلیارد دلار 100 فروند هواپیما به شرکت چند ملیتی اروپایی ایرباس سفارش داد. در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، واشنگتن اعلام کرده که دیگر مجوزی برای صادرات هواپیما و قطعات هواپیما به شرکت‌های هواپیماسازی نمی‌دهد تا به ایران هواپیما بفروشند. این در حالی است که ایرباس در تولید هواپیماهای خود از تکنولوژی و قطعات آمریکایی استفاده می‌کند. می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز و بندرعباس با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز شنبه با ورود سامانه جدید بارشی از سمت غرب کشور، ابتدا نیمه غربی و به تدریج تا اواخر وقت غالب مناطق کشور بجز بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرق تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرد. امروز همچنین خلیج فارس به سبب وزش باد شدید مواج پیش بینی می‌شود. وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که ما تنها یک پیام به بشار اسد داریم که نیروهای ایران و شاخه قدس سپاه پاسداران را از سوریه بیرون کنه، زیرا حضور آنها تنها باعث زیانه. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، از نظر شما این خواسته اسرائیل پس از حملاتی که به مواضع نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی صورت گرفت تا چه حد واقع‌بینانه و قابل اجراست؟
خب این خواسته در درجه اول سوریه رو در یک وضعیت سختی قرار میده. ها به حال سوریه هم به حمایت ایران و هم به حمایت روسیه نیاز داشته و بقای بشار اسد تا به امروز بیشتر از حمایت این دو کشور بوده. اما خانواده اسد در مجموع رابطه شون با اسرائیل هم خیلی پراگماتیک بوده و از رویاروی مستقیم با اسرائیل تفره رفتن. بنابراین اگر یک چنین به اصطلاح خواسته مطرح شده باشه، خانخا اون رو در نظر میگیرن، منتها بایستی زبان لازم رو برای طرح اون با ایران به اصطلاح پیدا بکنن و مطرح بکنن. و این قضیه با توجه به اینکه آمریکا هم از پیمان برجام در واقع خارج شده، خانخا یک مقداری گره میخوره. خروج آمریکا از برجام سختی‌های اقتصادی رو متوجه ایران میکنه و شاید ایران هم بهترین راهش این باشه که برای گریز از تنش‌های منطقه‌ای یک چنین کاری رو حالا یا به تدریج یا به صورتی که خیلی هم از لحاظ پرستیژی براش منفی نباشه انجام بده. به هر صورت عوارض داخلی ادامه این وضعیت رو هم باید در نظر بگیریم با توجه به بحرانی بودن مسائل داخلی ایران و انفجاری بودن قضایای داخلی، در هر حال به نظر میاد که پیشنهادی که به نفع ایران باشه.
خب ایران تا کنون نسبت به حملات اسرائیل سکوت کرده. به نظر شما این سکوت راهکاری برای اثر گذروندن بحران جاری یا اینکه تهران مشکل راهبردی در سوریه پیدا کرده؟
من فکر کنم هر دو تا قضیه مطرح هستش. برای اینکه یک سر قضیه این هستش که اگر ایران این حملات رو تایید بکنه که ناشی از حملات متقابل ایران بوده، حملات اسرائیل، اون موقع خودش رو صراحتاً درگیر جنگ میکنه با اسرائیل. محافل تندرو و بنیادگرای ایرانی مثل خطیب نماز جمعه البته همچنان تهدیداشون رو ادامه میدن، چون اونا اساس فکرشون به اصطلاح استراتژیک نیست بلکه ایدئولوژیک و مذهبی هستش. ولی محافل رسمی مثل سخنگوهای وزارت خارجه سعی میکنن بگن که اینها حق دفاع مشروع و متقابل سوریه بوده در مقابل اقدامات متجاوزانه اسرائیل و این قبیل حرفا، که در واقع اگر یک همچنین مسئله هست این رو باید سوریه بگه نه ایران. و به هر صورت به نظر میاد که تهران میخواد در دراز مدت از این مشکل راهبردی که کم کم داره خودش رو بروز میده، با توجه به سوال اول شما هم البته اینو در نظر بگیریم، میخواد از این مشکل راهبردی فرار بکنه و در این عالم در کوتاه مدت نمیخواد با اسرائیل روبرو بشه و مواجهه جنگی داشته باشه.
مشاور نظامی ولادیمیر پوتین روز جمعه روز گذشته اعلام کرد که روسیه برخلاف وعده های قبلی سامانه دفاع ضد موشکی S-300 رو به دمشق تحویل نمیده. آیا میشه نتیجه گرفت که مسکو در بحران جاری بیشتر جانب تل آویو رو گرفته تا تهران؟
رابطه اسرائیل و مسکو یک رابطه خیلی قدیمی است، حالا قبل از دوران پوتین هم برمیگرده، ولی شخص نتانیاهو با ولادیمیر پوتین روابط شخصی داره و معمولا هم در سفرهاش به مسکو از او به اصطلاح کمک میخواد و راهنمایی میخواد و حرفای او رو گاهی وقتا هم گوش میکنه. به نظر میاد که کرملین یا گفتاری که ما از کرملین هم میشنویم این نظر رو تایید میکنه که روسیه مایل در این بحران منطقه‌ای یک نقش میانجیگری رو بازی بکنه و به نوعی برای خودش اعتبار دیپلماتیک هم بخره. و اگر یادمون باشه چند روز پیش پیشنهاد کرده بود که مشکل ایران و اسرائیل باید از طریق گفتگو حل بشه. البته این بعیده که ایران و اسرائیل سر یه میز بشینن با هم دیگه صحبت بکنن، ولی این امکان وجود داره که هر کدوم به اصطلاح به تنهایی با مسکو صحبت بکنن و مسکو این نقش رابطه رو انجام بده بین اونها. از اون گذشته تعویق انداختن تحویل S-300 به سوریه که من فکر میکنم بیشتر به عقب انداختن باشه و نه اینکه به طور دائم اون رو تحویل نده، چون به هر صورت روسیه برای سوریه خوابهای دراز مدت داره و میخواد اونجا رو تبدیل بکنه به یک پایگاه ایدئولوژیک، استراتژیک و مرکزی که خریدار تسلیحات بعدی روسیه باشه. بنابراین میشه گفتش که فقط موقتا این ممکنه به عقب افتاده باشه.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
برای بررسی روزنامه‌های امروز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. با سبب درگیری‌های نظامی اسرائیل و نیروهای سپاه پاسداران در سوریه چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش از درگیری‌های راکتی و بمباران‌هایی که در سوریه انجام شد، بخشیش از سوی اسرائیل و بخشیش هم این روزنامه اون رو نیروهای مقاومت توصیف کرده به عنوان شب انتقام موشکی در جولان یاد کرده. البته روزنامه جوان یک بخشی رو هم تحت عنوان یادداشتی منتشر کرده از سعدالله زارعی که این اظهارات در واقع سخنرانی ایشون هست در خطبه در نماز جمعه تهران به عنوان سخنران پیش از خطبه ها که آقای سعدالله زارعی گفته که این انتقام نیروهای جبهه مقاومت بوده و تأکید کرده که اسرائیلی ها توسط مقامات روسیه برای جمهوری اسلامی پیام دادن که این درگیری ها گسترش پیدا نکنه و اسرائیل هم در مقابل دیگه به مواضع نیروهای سپاه جمهوری اسلامی در سوریه حمله نخواهد کرد. روزنامه ابتکار هم با تیتر بازی خطرناک اسرائیل در سوریه نوشته که این حملاتی که اسرائیل انجام داد و اونطوری که این روزنامه نوشته تعدادی راکت و موشک هم از سوریه به بخش جولان که تحت اختیار اسرائیل هست شلیک شد رو این روزنامه انتقام حملات پیشین اسرائیل به برخی مواضع در سوریه توصیف کرده و نوشته که این اقدام از سوی سوریه انجام شده.
ارزیابی روزنامه ها از این درگیری ها و پیامدهای احتمالی اون چیه؟
روزنامه آرمان امروز در تیتر اصلی خودش کل این ماجرا رو تله جنگ جولان توصیف کرده و نوشته که این دامی است که همزمان با خروج آمریکا از برجام برای جمهوری اسلامی در سوریه پهن شده. تحریک اونطوری که این روزنامه نوشته این حملاتی که اسرائیل از چندی پیش به برخی مواضع نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه انجام داده تحریکی بوده که جمهوری اسلامی یا نیروهای سپاه قدس که شاخه برومردی سپاه پاسداران هستند عملیات متقابل انجام بدن و این به یک درگیری بزرگتری در میان ایران و اسرائیل ختم بشه که روزنامه آرمان خواستار خویشتنداری مقام‌های جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در این زمینه شده. روزنامه قانون البته غیر از این که در تیتر خودش غلط دیکته‌ای داره و رخصت رو به نادرست نوشته تأکید کرده که این حملاتی که اسرائیل انجام میده با هماهنگی روسیه هست و روسیه سعی میکنه که سکوت کنه در قبال حملاتی که اسرائیل به مواضع نیروهای سپاه در سوریه انجام میده. تحلیل این روزنامه این هست که اسرائیل قصد داره که پایگاه‌های نظامی فعلی نیروهای سپاه به پایگاه دائمی تبدیل نشه. روزنامه کیهان هم با تیتر سراسیمگی نتانیاهو از ضرب شست جولان نوشته که اسرائیل قدرت اطلاعاتیش ضعیف شده و اگر اون ادعایی که اسرائیل داره که قدرت اطلاعاتی بسیار قوی داره عملی بود و درست بود در این صورت نباید از اساس این حملات انجام میشد. کیهان اشاره‌ای نکرده که آیا این راکت ها و موشک هایی که پرتاب شده به اهدافی در اسرائیل اصابت کرده یا نه. و روزنامه ایران هم در یادداشتی با عنوان هنر ریختن آب بر آتش بحران تاکید کرده که جمهوری اسلامی باید با کشورهای عرب منطقه روابط نزدیکتری برقرار کنه و سعی کنه بحران‌های خودش رو با اونها حل کنه و جلوگیری کنه از نزدیکی بیشتر اسرائیل با کشورهای عرب که این به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود اگر این دو به هم نزدیک بشن.
بله ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
سرخط خبرها. سران بریتانیا و آمریکا با محکوم کردن اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران توافق کردند که در برابر تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های اروپایی حاضر در ایران گفتگو کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه از استعفای ناگهانی تروواریو رانتا مدیر بازرسان خود خبر داد. این استعفا سه روز پس از تصمیم آمریکا به خروج از توافق هسته‌ای با ایران صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد شرکت‌های ترابری مارکس لاین و شرکت کشتیرانی مدیترانه MSC از قصد خود برای تجدید نظر در فعالیت‌های مربوط به ایران خبر دادند. وزارت دفاع اسرائیل از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست که نیروهای ایرانی و شاخه قدس سپاه پاسداران به رهبری قاسم سلیمانی را از سوریه بیرون کنند. برخی خبرها کیست که تعدادی از معلمان بازداشت شده در تجمع اعتراضی روز پنجشنبه مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران با دستبند و پابند به دادسرای اوین منتقل شدند. وزارت راه و شهرسازی میگوید که ایران منتظر است تا شرکت ایرباس موضع خود در قبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و سرنوشت ده‌ها هواپیمای خریداری شده از این شرکت را مشخص کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در بیانیه‌ای به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و واکنش نشان داد. آقای احمدی نژاد گفته با گفتگوهای مخفیانه‌ای که ایران و آمریکا در سال 1391 در عمان انجام دادند، در آن مقطع مخالف بوده و این را در حضور مقامات ارشد نظام بیان کرده است. روسیه به دنبال سفر بنیامین نتانیاهو به این کشور سامانه موشکی S-300 را به سوریه نمی‌دهد. مدیریت بحران استان خوزستان از تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی در 10 شهر آن استان در روز شنبه به دلیل آلودگی هوا خبر داد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ایران هیچ تاکتیکی در مقابله با اسرائیل نداره و این اشخاصی که اسرائیل رو هی تهدید میکنن مثل سردار نقدی، فیروز آبادی و کسان دیگه، اینا همون کسایی هستن که جنگ ایران و عراق رو بدون هیچ تاکتیکی ادامه دادن و فقط باعث از بین رفتن ایران بود و الان هم همون کارا دارن میکنن، یعنی پوشالی هستن و واقعا هیچ چیزی تو ذهنشون نیست در مقابله با اسرائیل و همینطوری فقط صحبت میکنن و متاسفانه دودش هم به چشم مردم میره.
به نظر من هیچ جنگی صورت نمیگیره، این فقط یک دفاعی است که خود کشور اسرائیل از مردمش میکنه. به هیچ وجه جنگی صورت نخواهد گرفت. اگر جنگم با ایران صورت بگیره، بدتر این رژیم قوی‌تر خواهد شد. ما باید داخل صدای مردم بشنویم و به مردم کمک کنیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ما امروز همچون دیگر مناطق اقلیم کردستان عراق هم شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است. این انتخابات در حالی برگزار می شود که اختلاف ها میان احزاب کرد عراقی به شدت بالا گرفته، تا جایی که ممکن است نتوانند همچون گذشته در پارلمان عراق فراکسیونی واحد تشکیل دهند. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
امروز عراق شاهد برگزاری چهارمین دوره انتخابات پارلمانی است. این انتخابات همچون دیگر مناطق عراق در اقلیم کردستان هم برگزار می شود. نزدیک به 8 ماه پس از برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق، اکنون احزاب کرد برای راهیابی به پارلمان عراق رقابت می کنند. این بار اما برخلاف دوره‌های گذشته، احزاب کرد بیش از آن که تلاش کنند سهم کردها را در پارلمان عراق بالا ببرند، درگیر رقابت میان یکدیگر هستند. به نظر می‌رسد اختلاف‌هایی که پس از برگزاری همه پرسی استقلال میان احزاب و گروه‌های کرد در گرفت، اکنون بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. این اختلاف‌ها در سخنان نچیروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، که در تجمع انتخاباتی حزبش یعنی حزب دموکرات کردستان سخن می گفت، به وضوح دیده شد.
عده‌ای از دشمنان حزب دموکرات کردستان می خواهند از مسئله انتخابات برای کمرنگ کردن نقش حزب به سود خود استفاده کنند. دوستان باید با اوج قدرت در انتخابات شرکت کنند تا به دشمنان حزب ثابت کنیم که پیشتاز همیشگی هستیم.
پاره کردن پوسترها، پایین آوردن پلاکاردها و مقابله با تبلیغات از جمله مواردی است که در رقابت‌های انتخاباتی در اقلیم کردستان آشکارا دیده شد. حزب گوران یکی از احزابی است که می‌گوید مشکلات زیادی برای تبلیغ فهرست خود در اربیل داشت. کارزان کردی، رئیس فهرست حزب گوران در اربیل، به رادیو فردا می‌گوید:
اقدام‌های غیرقانونی و غیر دموکراتیک زیادی علیه کمپین ما انجام شده. عده‌ای پوسترها و نوشته‌ها و پلاکارت‌های ما رو پاره کردند یا آتش زدند. ما برای ثابت کردن این مسئله دلایل کافی هم داریم. در اربیل به فهرست گوران بیشترین خسارت در طی تبلیغات وارد شد. مسئله دیگه تعرض به اعضا و هواداران گورانه و این مسئله در حال شدت گرفتنه. احزاب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان احزاب اصلی اقلیم نیستند، بلکه احزابی مثل گوران هم وجود دارند که در میدانهای سیاسی و انتخاباتی برای تغییر معادله سیاسی کردستان مشارکت گسترده‌ای دارند.
بعضی گروه ها می گویند علاوه بر پاره شدن پوسترها و پلاکاردهایشان، اعضا و فعالانشان هم در معرض فشار و حتی برخورد فیزیکی قرار گرفتند. فهرست نسل جدید گروهی است که ضرب و شتم مسئولش در اربیل رسانه‌ای شد. کاوه عبدالقادر حسن از نامزدهای این فهرست به رادیو فردا گفت:
ما در فهرست نسل جدید همچون احزاب و فهرست‌های دیگر اقدام به تبلیغات انتخاباتی می‌کنیم، به ویژه در شهر اربیل. طی روزهای اخیر با وجود اقدام‌هایی که علیه من صورت گرفت، اما به فعالیت خود ادامه می‌دهیم. متأسفانه چند بار علیه فهرست نسل جدید اقدام‌های ناشایست و غیر انتخاباتی صورت گرفت. اگر پوسترهای ما پاره شد، در بسیاری از مناطق اعضا و فعالان حرکت نسل جدید با فشار بسیاری روبرو هستند، حتی در معرض ضرب و شتم قرار می‌گیرند یا بازداشت می‌شوند.
این اوضاع و این اختلاف ها فعالان کرد را نسبت به آینده اقلیم کردستان نگران کرده است. از جمله بختیار سعید، روزنامه نگار از اربیل.
پروسه تبلیغات انتخاباتی در کردستان به دور از دموکراسی، غیرقانونی و حتی غیر انسانی پیش میره. تنش بسیاری رو شاهد هستیم. حتی تنش‌ها و اختلافات قدیم سر باز کرده. حالا احزاب کرد به جای اینکه مشکلات خودشون رو با بغداد مطرح کنن، متاسفانه به دعوا با یکدیگر می‌پردازند و مشکلات رو گردن همدیگه می‌اندازن. باید گفت که ما در این انتخابات موفقیتی به دست نمیاریم و کردستان با مشکلات دیگه هم مواجه خواهد شد.
در این شرایط حال سوال این است که آیا اقلیم کردستان در پارلمان جدید عراق خواهد توانست همچون گذشته فراکسیونی واحد داشته باشد؟ ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
و پایان صبحانه با خبر امروز شنبه 22 اردیبهشت ماه، روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم.
همچنان با رادیو فردا بمانید تا دقایق دیگه لحظه های دیگه با خبرها برمی‌گردیم.